بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در راه های احراز عدم رد بود. یکی از راه ها این بود، گفتیم عدم الوصول. عدم الوصول دال بر عدم الرده. این که رد به ما نرسیده دلیل بر اینه که رد نبوده، اگر بود به ما میرسید. منطقه این گفتیم مالا یه جاهای خاصیه دیگه، مالا همه جا نیست، مالا اون سیره هاییست که راسخ هست و عام البلواست، سیره ای که فراگیره و خیلی در اعماق زندگی مردم نفوذ کرده. میگیم این سیره اگر امام معصوم رد کرده بود حتما به ما میرسید، چون رد یه همچی سیره ای قوارش باید خیلی قواره بزرگی باشه و یه همچی قواره ای به حساب احتمالات بعیده که از ما مخفی مونده باشه. این مطالب بود که دیروز گفتیم. یه نکته فقط در پایان بحث دیروز میمونه و اون این که این وصولی که شما میگید به چه معناست. میگید اگر به ما نرسید پس ردعی نبود، این نرسیدن به چه معناست؟ یا به تعبیر دیگر میگید که در مواردی که سیره راسخه هست اگر امام رد کند حتما به ما میرسد، این رسیدن به چه معناست؟ آیا رسیدن به این معناست که الزاماً از طریق حجج معتبره و روایات صحیح السند باید رد به ما برسد، یا اینکه اگر رد از طریق روایت ضعیفه یا روایات ضعاف برای ما نقل بشه اونم کافیه، علامت اینه که امام رد کرده و حداقل دیگه نمیشه گفت عدم الوصول دلیل علی عدم الرد. خوب دقت کنید، این که میگیم عدم الوصول دلیل علی عدم الرد، منظور از عدم الوصول چیه؟ عدم الوصول به خبر معتبر من ثقات، یا عدم الوصول به ای نحو کان؟ کدوماشه که دلیل بر عدم صدور رد و عدم وجود رد؟ به تعبیر ساده تر، آقا بعضی وقتا هست راجب بعضی از کارا یه روایات ضعیفه ای داریم که ائمه نهی کردن. یه سیرهایی بوده صدر اسلام روایت معتبری داله بر رد نداریم، یه روایت ضعیف و سندی هست تو بهاره مثلا یه جایی که امام گفت این کارو نکنید. آیا به همین مقدار میشود بسنده کرد و اکتفا کرد؟ بگیم دیگه امضای امام احراز نشد، احتمال رد وجود داره و این سیره دیگه ارزشمند نیست، یا نه این فایده نداره، ما باید یک رد با دلیل معتبر داشته باشیم و چون رد با دلیل معتبر به دست ما نرسیده اون سیره‌ای که در صدر اسلام بوده طبیعتاً مورد تأیید قرار میگیره. سوال مسئله اینه که اگه ما یه روایت ضعیفی داریم با یه روایت ضعیفی رد رخ داده، آیا به همین مقدار میتونیم اکتفا بکنیم بگیم دیگه این سیره امضا نشد، یا نه اینجا باید بگیم که سیره امضا شده، ما دلیلی بر رد سیره نداریم؟ جواب این سوال و جواب اون سوالات قبلی که همش یک محتوا داشت این است که ملاک و معیار ما در این قاعده که میگیم عدم الوصول دلیل علی عدم الرد حساب احتمالاته، منطق حاکم بر این استدلال حساب احتمالات. ما میگیم وقتی یک سیره راسخ است، این سیره راسخ فراگیر در مرعا منظر امام انجام میگیرد، امام اگه قبول نداشته باشه باید یک رد کتوکلفت پر تکراری ازش صادر شده باشه. یه همچین ردعی قاعدتاً نشانه هایی ازش به ما میرسه، قاعدتاً که میگیم یعنی بر اساس حساب احتمالات. این حساب احتمالات اینجا چجوری تبیین میشه؟ میگیم ببینید یه وقت هست یه شخصی یه رفتار ناشایستی مقابل امام انجام میده، خب اینجا ممکنه که توبیخ امام به ما نرسه به دلایل مختلف. احتمال اینکه این توبیخ امام به ما نرسه مثلا 90%، چون طرف کوچه پس کوچه یه کاری کرده، امام بهش گفته این کارو نکن، خب این خیلی دلیل نداره به ما برسه. یه وقت هست این یه کار میشه دو تا کار، دو نفر این کار خلافو انجام میدن. اینجا به حساب احتمالات این که خبر توبیخ امام به ما نرسیده باشه نصف میشه. یه وقت از این دو نفر میشه 200 نفر، میشه 2000 نفر، میشه یه امت، میشه یه سیره راسخه که صدها هزار نفر این کار دارن انجام میدن. و پیشفرض ما اینه که اگر امام خواسته باشه رد بکنه باید پرتکرار رد کرده باشه. اینجا تو این فرض احتمال این که امام رد کرده و به دست ما نرسیده دیگه خیلی ضعیف میشه. به حساب احتمالات احتمال خیلی ضعیف میشه، دیگه لا یعتنابه. لذا انسان یقین پیدا میکنه که رد این نبوده، چون اگر بود میرسید. خب این قاعده، قاعده حساب احتمالات، در جایی که هیچ اثری از رد نه در روایت صحیح و نه در روایت ضعیف نباشد خیلی واضحه. میگیم به حساب احتمالات بالاخره باید یه چیزی به ما میرسید. اما اگر شما اومدید و یه سری روایات ضعیف دیدید هست که داره میگه امام از فلان سیره رد کرده است، اینجا دیگه اون قاعده حساب احتمالات جاری نمیشه. حساب احتمالات چی میگفت؟ رو اگر امام رد کرده بود، وقتی رد پرتکراره حتما باید به ما میرسید، حالا که هیچی نرسیده پس رد این نبوده. وقتی 4 تا روایت ضعیف هست دیگه این بیان اونجا پیاده نمیشه، دیگه نمیتونه بگه حالا که هیچی نرسیده. آقا رسیده، بالاخره نقل شده، حالا روایات ضعیف ترشحاتی از اون رد امام به ما رسیده، دیگه اون قاعده حساب احتمالاتی که گفتیم دیگه جاری نیست. قاعده حساب احتمالات که جاری نشد دیگه نمیتونی از عدم وصول پی به عدم وجود رد ببری، دیگه نمیتونی احراز بکنی عدم الرد را. قبلا عرض کردیم ما دنبال احراز عدم الردیم، احراز نمی کنی عدم الرد را، میگی احتمال داره حالا ردی نبوده، روایت ضعیف که شایدم رد بوده، شایدم رد بوده. پس توجه داشته باشید ما چون میخواییم احراز بکنیم عدم رد را، یه روایت ضعیف و سندم که دست ما برسه این نمیذاره ما احراز کنیم عدم رد را، تو احتمال رد رو دیگه میدیم. این همه حرف اینه. ثم ان المراد بالوصول في هذا التقريب، به تقریب، في هذا الطريق به تقریبی، این طریقی که گفتیم عدم الوصول دال على عدم الرد، مراد از وصول در این طریق با حد و تقریبش او مطلق الوصول ولو به اخبار ضعاف، مطلق وصول هر جوری ولو با خبر ضعیف، لا خصوص الوصول به طریق معتبر، لما ذکره بعض الاصولیین من ان ملاک کشف عدم الوصول عن عدم الرد انما هو حساب الاحتمالات. بعضی از اصولیین گفتن که ملاک این که عدم الوصول کاشف از عدم الرد است حساب احتماله، یعنی ما به ملاک حساب احتمالات میگیم عدم الوصول کاشف از عدم رد. ولا يتم هذا الملاك اذا كان الوصول باخبار ضعاف ايضا، و دیگه این ملاک جاری نیست وقتی که وصول با اخبار صحیحه باشه و همچنین با اخبار ضعیف. این ايضا که میگه نه، همونطوری که اگر خبر صحیح داشتیم دیگه این قاعده پیاده نمیشد، خبر ضعیف هم داشته باشیم همینه، دیگه این قاعده پیاده نمیشه. بل يمكن ان يقال بان، بلکه دیگه حالا چون ما در استنباط باید به قطع برسیم دیگه، ما میخوایم یقین پیدا بکنیم رضای امام معصوم را، به یقین میخوایم برسیم. یمکن ان یقال وصول خبر ضعیف واحد، اگه یه خبر ضعیف واحد هم به دست ما برسه، یمنع ان احراز عدم رد، دیگه نمیتونی احراز بکنی عدم رد را. کی میتونی احراز کنی عدم رد را؟ جایی که یک سیره راسخه فراگیر در زمان معصوم بوده، هیچ اثری از مخالفت معصوم با این سیره وجود نداره، مثل حجت زواهر. شما هیچی حتی یه روایت ضعیف هم نمیتونی پیدا بکنی که اومده باشه از عمل به زواهر ما رو منع کرده باشه.
بفهم.
نه نمیتونی. خبر ضعیف احتمال صدور رد را میبره بالا، به حدی نمیرسه که معتبر باشه. احتمال اینکه اصل گذاشتیم بر رد، یعنی چه اصل گذاشتیم بر رد؟ نه توجه داشته باشید، ما با خبر ضعیف نمیخوام حکم اثبات کنیم. خوب دقت کنید، ببینید سیره، حالا یه بحثی بعدن داریم، الان من از اون بحث کمک میگیرم. سیره یه وقت هست مطابق عمومات که ما اصلا سیره نیاز نداریم، یه وقت سیره مخالف عموماته. اینجا سیره میخواد یه حکمی رو بر خلاف عمومات به اثبات برسونه.
پس اینجا خبر ضعیف میخواد سیره
از اعتبار میندازه اونو.
یعنی اینجا پس سیره ما قرار هست بیرون که مخالف
عمومات، معمولا اینجوریه دیگه، ولی سیره که موافق عموماته که اصلا نیازی بهش نیست، خود عمومات هستی. سیره کجاها به کار میاد؟ یه عامی ما داریم، سیره میخواد یه چیز تخصیص بزنه. خب اینجا یه حکم میخواد اثبات بشه، یه حکم برخلاف عمومات. این نیازمند احراز رضای امام معصوم، ما باید قطع پیدا بکنیم که امام معصوم به این کاری که اغلا کردن برخلاف عمومات قرآنی راضیه. خب وقتی میبینیم یه روایتی نقل شده که امام معصوم مخالفت کرد با این سیره، ولو روایت ضعیف، دیگه احراز نمی کنیم که امام معصوم موافق این سیره بوده است.
پس یعنی از عدم موافقت امام هست
بازیه؟ بله دیگه، عرض کردیم ما باید احراز کنیم عدم رد را، یعنی باید احراز بکنیم موافقت را. بله از عدم موافقته، بله از عدم موافقت، باید موافقت احراز بشه. اگر از موافقت بود میگفتیم باید مخالفت احراز بشه. ما اصل رو عدم موافقت گرفتیم، میگیم چرا؟ چون این سیره مخالف عمومات دیگه، اصل عدم موافقت. مگر اینکه چی؟ احراز بشه رضایت امام. اگه احراز بشه ما رو سر اون میذاریم. برای اینکه مثلا این تخصیصه، تخصیص حکم الله، امام هم خب حکم الله خیلی وقتا تخصیص داره دیگه. مثلا اوفو بالعقود میگه که وفای به عقد لازمه دیگه. خب در سیره عقلا هست که در بعضی از عقود میان خیار قرار میدن تا یه مدتی، مثلا خیار مجلس، تخصیص در عفو بالعقود دیگه، چون یک رویه عقلایی هست این تخصیص اون عفو بالعقوده. ازا وسط مجلس نشستیم، من ماشینا به شما فروختم، شما هم پول شد دادی کامل، ولی هم نشستیم همونجا، یا من بگه آقا من نمیخوام اصلا، پشیمون شدم، چکر همسوی چه منم بده من رفتم. آقا چرا پشیمون شدی؟ همینجوری عقلا اینجا اجازه میدن، عقلا اجازه میدن که عفو بالعقود چی بشه؟ نقض بشه. خب اینو امام معصوم موافقت میکنه دیگه، اگر این موافقت کرده دیگه، چون خودش تو روایت هم اینو تایید کرده، اشکال نداره. خیلی وقتا عمومات تخصیص میخوره به سیر و اغلایی و امثال. خب این طریق اول، بفهم.
سوال دوم،
تو این حساب احتمالات تو اون طرفش هم هست، یعنی تو اخبار ضعف هستش، تو اخبار معتبر هم هستش. یعنی ما وقتی اگر یک ردی از معصوم نسبت به سیره هایی که عامل بلوا بوده خواسته باشه صادر شده باشه از معصوم، به حساب احتمالات باید مثلا تو اخبار قوی ما میرسید. یعنی در واقع میخوام بگم که روات جلیل القدر ما باید اون رو نقل میکردن دیگه، چون این سیره عامل بلوا بوده، در واقع در مواجهه با این روات هم بوده. یا با این بیان یعنی به طریق صحیح میرسید به ما، یا یعنی که حداقل طبق اون مبنای مثلا چیزی تو کتب روایی ما، تو در واقع جوامع روایی ما منعکس میشد. جوامع روایی ما
بله، بیان خوبیه. ممکنه کسی بگه شما حساب احتمالات اون بر حساب کن، از اون برشم واقعا آدم خیلی بعید میدونه یک سیره راسخه عامة البلوا امام معصوم بیاد این رو پرتکرار هم نهی بکنه، بعد فقط یه دونه خبر ضعیف به ما برسه.
خب این اصلا احتمال اینقدر به همین حساب احتمال خیلی ضعیف میشه.
حرف خوبیه، حرف متینیه.
اصلا هاشم باز احتمال داره، چون معمولا مخالف میل معموم مردم یا مثلا مخالف چیز باشه ممکنه هماهنگی جمعی باشه یا میلی به نقلش نباشه. مثل این که الان هم داریم یا مثلا از امام هم
نه اگر میل به نقل همیشه هست، حتی در امور عجیب و غریب و مخالف میل برای اینکه طرف رو بکوبن. الان خیلی از حرفای امام رو معاندین هم دارن نقل میکنن، ما بکوبن امام ها. این آقا گفته بوده که نمیدونم اصلا نباید بی حجابی
کنیم، فرض کنید یه میل دنیای مردمه.
حالا اینا به نظر میرسه مورد به مورد، اینا چون وقتی بحث حساب احتمالات اومد بعد مورد به مورد اینا رو بررسی کنیم. یه وقت بینی اصلا بر اساس حساب احتمالات آره یه جایی خبر ضعیف هم مانع احراز عدم رده، یه وقت بینی 10 تا خبر صحیح هم بیاد کافی نیست، چون که مسئله به این مهمی با 10 تا خبر هم آدم قانع نمیشه. باید خیلی اگر امام مثلا مخالفت کرده باشه باید خیلی پر رنگ باشه این مخالفت. مثلا میگم خب مثلا روایت صحیح هم چه بس آدم قانع نشه.
موضوعات قبل هم میگه مثلا احتمال این که بخواستن سوء استفاده بکنن یه مزار رو تبدیل روایت تو بس به بدفه احتمال سوء استفاده نیست درش، اون روایتی که داره و سکون هست و مثلا عدم اتصال هست. این مسئله قبل مهمه که
بله موضوع به موضوع هم باز مختلفه. تو بعضی موضوعات حساب احتمالات حکم میکنه که حتما اگر بود میرسی، تو بعضی احتمالات موضوعات برعکسش، خود موضوعات هم متفاوت. از به نظر میسه یه قاعده کلی نیست این مسئله که بگیم آقا وصول خبر ضعیف مانع از احراز عدم رده. نه، بعضی وقتا عرض میکنم خبر صحیحش هم برسه مانع از احراز عدم رد نیست. خبر صحیح هم که قطعی نیستش که، این خبریه که حالا استقاد نقل کردن. منتها ممکنه امام طبیعی گفته بوده، ممکنه امام مثلا ظاهرش اراده نکرده بوده، اینا محتمل هست. طریق دوم برای احراز عدم رد اینه که سیره جایگزینی برایش ایجاد نشده باشد. ما قبلا در مباحثی که می‌خواستیم احراز بکنیم وجود سیره را، یکی از راه‌ها این بود، گفتیم که وقتی بدیلی نداره، بدیلش محقق نشده، پس حتما اینی که ما میگیم همین این بوده سیره. خودیم مثلا نمیدونیم مردم در زمان معصومین به ظواهر عمل میکردن یا نه، گفتیم خب یه راه اینه، میگیم اگر به ظواهر عمل نکنن باید چیکار کنن؟ باید به دنبال نصوص باشن و یا همش احتیاط کنن و یا همدیگر رو سوال پیچ کنن، دیگه بدیلش این میشه دیگه، اگه اون نباشه اینه. وقتی میبینیم این در تاریخ نیست پس حتما همون عمل به ظواهر بوده دیگه، این راه سومی که نداره. در خصوص احراز عدم رد هم همینو میتونیم بگیم، میگیم وقتی میبینیم یک سیره این مستقر بوده و خلافش در زمان معصومین رخ نداده، خب از این کشف میکنیم که معصومین رد نکردن، ولی اگر رد کرده بودن خب قاعدتا متدینین حداقل باید اینو کنار میذاشتن و یک چیز جایگزین باید میآوردن، ولی میبینیم نه، هیچ جایگزینی نیوردن براش. متدینین و متشرع جایگزینی نیوردن، همین که جایگزینی نیوردن کاشف از اینه که امام از این ردع نفرموده. ان عدم البدیل السیره کاشف ان عدم الردع عنها، وقتی بدیلی نداره معلوم میشه که رد نشده. فی ما اذا کانت السیره مستقرتن علی امر لا مناس منه فی المجتمع، در جایی که سیره برای امری استقرار پیدا کرده و در جامعه هیچ چاره ای برای فرار از این سیره نیست. به حیث لا تنتظم الامور الا به او به بدیل الله، به گونه که امور جز با این سیره یا با بدیلش انتظام پیدا نه، یا باید عمل به ظواهر باشه یا باید بدیلش باشه دیگه، یه شق سوم که نداره که، یا باید به ظواهر عمل کنن یا باید هی احتیاط کنن. به حیث لو رد الشارع عنها استقر العمل علی بدیله، اگر رد کرده باشه مردم میرن سراغ بدیل. و ذالک مثل العمل بالظواهر فی اقتناس المراد من الخطاب فانه لا يتم امر التفاهم واستكشاف المراد عادتا الا به او به بدیل الله، امر تفاهم و کشف مراد امکان پذیر نیست الا یا به واسطه عمل به ظواهر یا به بدیلش که العمل به خصوص النصوص. فان کان العمل به ظواهر مردوعا من ناحیت الشارع، اگر رد کرده باشه، لاستقر العمل علی بدیله، یعنی همون عمل به نصوص فقط. در حالی که می‌بینیم اینطور نیست، در صدر اسلام فقط عمل به نصوص نمی‌کردن. فاذا ثبت عدم ذلک البدیل ولو لاجل ان ذلک البدیل لو کان لصار ظاهره اجتماعیه ولوصلت آثارها و اخبارها ما انه لم يصل الينا ذلك بوجه يستكشف منه عدم الرد عنها. ببین فاذا ثبت، از اونجا جمله شروع میشه تا یستکشف، وقتی ثابت شد که بدیلی نیست، از کجا فهمیدیم بدیلی نیست؟ ولو از اینجا که به خاطر اینکه اگر بدیلی بود این بدیلش تبدیل به یک پدیده اجتماعی میشد، آثارش به ما میرسید و حالا که هیچ کدوم از آثارش به ما نرسیده. فاذا ثبت عدم اون بدیل یستکشف منه عدم الرد، وقتی بدیل اثبات نشد معلوم میشه رد نکرده. خب و بالجمله هازت طریق کما یمکنن یحرز به اصل وجود سیره، همونطوری که اصل وجود سیره با این طریق احراز میشه، نظرا الی انه لو لم تکن محققتا لکان بدیلها موجودا، چون اگر این محققتن ای محقق نبود حتما بدیلش بود. و لوصل خبره الینا فیستکشف من عدم وصوله عدم وجود البدیل و به تالی تحقق السیره کما استدل به بعض الاصولیین. کذالک یمکن احراز و عدم الرد به علی اساس قیاس استثناء، اینجا قیاس استثنایی شکل میگیره. حاصل اون لو کانت السیره مردوعا عنها لاستقر بدیلها لا محاله، اگر این سیره رد شده بود حتما بدیلش به جایش می آمد و تالی باطلون به حسب الفرز، بدیلش که نیومده فالمقدمون مثل پسدمر رد نشده. صاحب کفایه در مقام استدلال بر حجیت ظهور یه بیانی داره که ظاهرا به همین نکته داره استناد میکنه. قال رحمه الله ما هذا لفظه لا شبهه في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجمله، شبهه نیست که برای تعیین مراد شارع باید از ظاهر کلامش تبعیت کرد، حجت ظواهر. لاستقرار طریقه العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، این طریقه عقلاست، طریقه عقلا اینه که از ظهورات پیروی می کنند در تعیین مرادات. مع القطع به عدم الردع عنها، سیره عقلا اینه و ما قطع داریم که این سیره ردع نشده است. آقا از کجا قطع داری که این سیره ردع نشده است؟ لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافادت لمرامه من کلامه، میگه واضحه که شارع نیومده یه طریقه دیگری اختراع بکنه و قرار بده، طریقه دیگری نیست. ببینید میگه چون بدیلی نیست پس معلوم میشه اون عمل به ظواهر رد نشده. قطع داریم به عدم رد، از کجا این قطع آمد؟ لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافاده لمرامر، چون واضح است که طریقه دیگری در مقام افاده مرامش از کلامش جعل نشده است کما هو واضح. فان ظاهره، ظاهر این کلام اینه که ناظر الی الطریق المذکور، به همین طریق داره توجه. فان الطریقه الاخرى هی البدیل للعمل بالظهور، این که میگه واضح است طریقه دیگری جعل نکرده، اون طریقه دیگه چیه؟ همون طریقه‌ای که بدیل عمل به ظهور است. فاستدل صاحب الکفایه بعدمها علی انتفاء الرد، صاحب کفایه استدلال میکنه به عدم وجود طریقه اخرى، از این کشف میکنه که رد نبوده. ولیست لاختراع الشارع خصوصیت فی الاستدلال، این که حالا شارع طریقه دیگری اختراع بکنه یا عقلا، این که دخالتی نداره در اصل استدلال. مهم اینه که به این استناد کرده که چون بدیلی ندارد پس معلوم میشه رد نشده. این تیکه آخرم برای بود که وقت شما نگه ها عبارت صاحب کفایه ربطی به حرف شما نداره، صاحب کفایه میگه شارع طریقه دیگه اختراع نکرده، شما گفتید عقلا طریقه دیگری را پی نکرده، فرقی میگه در این مسئله دیگه نیستش دیگه. حالا مهم اینه که چی؟ مهم اینه که طریقه دیگری نیست، اگر رد شده بود میرفتن سراغ یه طریقه دیگه، یا شارع طریقه دیگه جعل میکرد یا عقلا طریقه دیگه. از چه نظر؟
مثلا بعضی از موضوعات بود اصلا برای شارع امکان اینه نبوده که بیا طریق دیگه جرد، مثلا به خصوص مثلا موضوعات اشتباه.
خب بالاخره رد نکرده دیگه، اگه رد میکرد ملت بیچاره میشده، اگه امکانه
اگر امکانش داشت میومدی راجع.
خب بالاخره حالا چون امکانش نبوده رد نکرده دیگه،
اون حسب احتمالات اینجا جرد.
نه دیگه، این بالاخره رد نکرده، رد نکرده دیگه، حالا به هر دلیلی، ولو میگه چاره ای نداشته اینو این کارو نکنن چیکار کنه؟ نه دیگه، شارع چون رد نکرده رضایت داده به اون کار، عدم ردش کاشف از رضایت. مگر یعنی اینکه حالا شما اینو بخواهی بگیم توی شرایط استرالی بوده چاره ای جز آن کار نداشته است.
اینجا بیشتر مواسه اجتماعی مثلا روزه خب ماه هنزون خب همسرم حرام بود، بعد که دید که دارن زیرا میرن گفت که شبا شد از ازان رحمت و ازان صبح اشکال نداره. یعنی ندم سیاسی منظور رو نبود،
حالا اون که اجازه داده دیگه، یعنی بگیم مثلا
آقا تو آیه اشاره میکنه دیگه، آقا آیه تو دیگه دیگه حکم هم مثلا علمان با انکم تختارمون انفسکم فتاق علیکم
و عفا انکم فالآنه باشه
میدونه که
حالا بله اونجا بخواد بگه چون این امضای شاره یا این رضایت شاره رضایت استراری بوده، اصل این که این کار نشود، ولی یه جایی که دیگه اینا فشار آوردن به شاره، شاره اومده عقب نشینی کرده مثلا. نه اینطوری نیست، بالاخره شاره حالا یه بحثی داریم توی عصری بودن احکام الله، که عصری بودن یعنی تاریخ من بودن مالی زمان خاصه اینا. اونجا یک بحثی آقای سروش داره میگه اینا یک همش قضایای شرطیه ای ما داریم که این احکام تابع اون شرطه، چون اینطوری شده این حکم جعل کرده، این حکم مال همون شرایطه و اگر اینطور نبود این حکم جعل نمی کرد. وقت اون آقای سروش این رو یه مدار تعمیم میده تو همه احکام. مثلا اگر افق عربستان ملاک و معیار تشریع نبود، نوازهای پنجگانه رو جعل نمی کرد. این نوازهای پنجگانه رو به خاطر این جعل کرده که افق عربستان ملاکش بوده که تقریبا صبح و شبش یکسانه، 12 ساعت صبح 12 ساعت شبه. روز و شبش تقریبا همیشه نزدیک استواس عربستان. اما قطب که اینجوری نیست، یا مثلا کشورهای دیگه اسکاندیناوی که اینطوری نیست. اگر پیغمبر اونجا بود اصلا نمازها رو اینجوری جل نمی‌کرد. حالا این مثالی که شما میزنید یه حادثه خاصه، به خاطر حادثه خاص پیغمبر اومده حکمی رو جل کرده. میگه اصلا کل شریعت همینطوره، کل شریعت به خاطر یه شرایط خاص جل شده. مثلا فرض کنید خود روزه، خب وقتی روز 12 ساعته در همه سال، روزه گرفتن مانعی نداره. اما اگه این روز شد 20 ساعت، اونجا معلوم نیست. یعنی اگر پیغمبر در قطب بود یه همچه حکمی رو معلوم نبود جل بکنه. بله؟ بس که فیلم مارمولک رو دیدید. در خمسش همینجور، در همه احکامش این حرفا رو میشه زد. و تا جوابی که آقایون میدن، میگن این شرط در واقع حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلیه. یعنی به خاطر این حکم رو جعل کرده، ولی حکم رو برای همه جعل کرده. بله، مواردی که حالا اونا استثناء بشه، خب اونا خارج از دایره این حکم، مثل اونجا که اصلا شب و روزی دیگه نداره، اونجا باید یک حساب دیگری برش کرد یا حکم دیگری. که بعضی از آقایون میگن باید اونجا برم بیرون از قطب، میذاره نباید بمونم. بله، قطب نباید کسی بمونه اونجا. بعضی ها میگن به نزدیکترین افق، بعضی میگن به افق عربستان مثلا مطابق اون. اون هم مشکلات خلاصه که اون موارد چیکار باید کرد. ولی این که چون اینا خیانت کردن این حکم تشریع شد، پس این منوط به ظرف خیانت حال یک جامعه محدود جایی که خیانت نباشه این حکم نیست، نه اینطور نیست. بالاخره حکم شارع جل کرده برای همه. حصیلت البحث در مقام ثانی این است که خلاصه طریق اول برای احراز عدم الرد، یعنی عدم الوصول، عدم الوصول تام، گفتیم عدم الوصول دال بر عدم رد در اون سیره های راسخه که تام و بهل بلوا، این تام به تقریب الاول ان تم مبنا، اگر اون مبنا رو پذیرفتیم. مبنا چی بود؟ مبنا لزوم و تکرر رد بود. گفتیم وقتی یک سیره فراگیره باید خیلی ردعش هم تکرار داشته باشه، به خلاف تقریب ثانی. و طریق ثانی های عدم و بدیل لسیره تام منعیزن. طریق دوم هم گفتیم تامه، گفتیم اگر رد کرده بود حتما باید بدیلش مستقر میشه. خب بحث بعدی ما اینه که آیا این دو طریقه در سیر مستحدثه هم جاریست یا نه، که بحث بسیار مهمیه. انشاءالله میبره جلسه آینده سیر مستحدثه، سیر جدید خودمون میخواییم احراز عدم رد کنیم. مثلا حق و تألیف از سیر مستحدثه، اگه بتونیم احراز کنیم عدم رد را، میگیم حق و تألیف سیر است، یقین داریم معصومین رد نکردن این سیره رو، پس این راضین به این و این میشه حکم شرعی. یعنی هر چیزی که عقلا برش توافق کردن میشه حکم شرعی. مثلا یک منبع بزرگی برای احکام الله شما به دست میاری و اون جوامع بشریه. ببین جواب بشری چیکار میکنن، همش میشه حکم الله. چند برابر قرآن وقت شما منبع برای احکام الله پیدا میکنی. حالا ببینیم آیا این سیر مستحدثه هم میتونیم با همین بیاناتی که گفتیم احراز عدم رد توش داشته باشیم یا نه، برای فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.